ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی میزبان و همراه شما در این مجله نیم ساعتی شبانگاهی هستم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی است که 10 نفر در انفجارهای در دانشگاه حلب در سوریه کشته شدند. مقام‌های سوریه شمار کشته شدگان را 80 نفر و زخمی‌ها را بیش از 160 تن اعلام کردند و به خبرگزاری‌ها گفتند که 2 راکت پرتاب شده از سوی تروریست‌ها به این محل اصابت کرد. مخالفان می‌گویند انفجارها بر اثر حمله جت‌های ارتش رخ داد. دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان را 52 نفر اعلام کرده است که احتمالاً افزایش خواهد یافت. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارز معاون آژانس عازم تهران شد. هرمان ناکارز هدف از مذاکرات روز چهارشنبه با مقام‌های ایران را توافق نهایی بر سر چارچوب حل مسائل موجود در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. هرمان ناکارز همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را بدهد. از سوی دیگر رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه سفر هیئت آژانس به تهران گفت که امیدوارند با هیئت به توافق جامعی دست یابند، اما پارچین یک مجتمع نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد. اداره گمرک کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که واردات نفت این کشور از ایران در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی نسبت به ماه مشابه سال قبل 24% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ کره جنوبی در این ماه 793361 تن واردات نفت از ایران داشته، در حالی که در سال قبل از آن 639281 تن بوده است. با این حال در مجموع واردات نفت کره جنوبی از ایران در سال 2012 37% کاهش نشان می‌دهد. دادگاه عالی امارات متحده عربی یک شهروند این کشور را به جرم جاسوسی به 7 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده، این شخص با نام سالم موسا فیروز خمیز همسر ایرانی دارد و به تماس با یک دولت خارجی متهم شده است. بر اساس این گزارش، این اماراتی که ارتشی بازنشسته است، تماس‌هایش را با کنسولگری این دولت خارجی که نامش برده نشده در سال 2008 آغاز کرد و اطلاعاتی را در قبال دریافت پول در اختیار دیپلمات‌های آن قرار داده است. دادگاه انقلاب تبریز 20 نفر را که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در شهریور ماه گذشته به این منطقه رفته بودند به زندان محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، حسین و حسن رونقی ملکی، حمید رضا مصیبیان، شایان وحدتی و مسعود وفابخش هر یک به 2 تا 2.5 سال و سایرین به 6 ماه حبس محکوم شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گروه عدالت برای ایران خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی اقلیت‌های قومی در ایران شدند. این نهادها از جمله به احکام اعدام 5 تن از فعالان عرب ایرانی و 2 زندانی کرد اشاره کرده و گفتند که زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران به ویژه کردها و عرب‌ها با موج تازه از اعدام تهدید می‌شوند. محمدعلی عموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، جابر و مختار آلبوشکه از عرب‌های خوزستان و زانیان و لقمان مرادی از کردهایی هستند که نامشان برده شده است. وائل الحقی نخست وزیر سوریه روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نخست وزیر سوریه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، معاون بین‌المللی او، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیران اطلاعات و خارجه ایران دیدار می‌کند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. و در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی.
و
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده که 4 میلیون نفر از جمعیت کشور به خاطر هزینه های سلامت زیر خط فقر به سر میبرند. گزارشی در این باره تهیه کرده. خانواده ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی از انتقال آقای قدیانی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج خبر دادند.
فرمانی بوده که ایشون رو انتقال بدن اونجا، اونم تازه قزلحصار که زندانی سیاسی حتی یک نفرم توش نیست.
رامین مهمانپرست میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر زمان برگزاری دور آینده گفتگوهای هسته‌ای به توافق رسیدند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر اساس آخرین سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی، دولت فقط 20% هزینه های سلامت را می پردازد و 7 میلیون تن بدون بیمه هستند. به گفته او، با این وضعیت سالانه بیش از 4 میلیون تن، یعنی 7.5% از جمعیت ایران، به خاطر هزینه های سلامت زیر خط فقر می روند. بیشتر بشویم از آزاده یسدی.
بیشترین بار هزینه های سلامت بر دوش مردم است، حتی با در دست داشتن دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی دولتی. آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید، دولت فقط 20% هزینه های سلامت مردم را میپردازد و بیمه ها 11% از این هزینه ها را پرداخت میکنند. به گفته شهاب الدین صدر، 7 میلیون تن در ایران هیچ بیمه ای ندارند و سالانه بیش از 4 میلیون تن به علت هزینه های سلامت زیر خط فقر می روند. با توصیف های این مقام مسئول، باز هم درصد بالایی از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. هزینه هایی که به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج را به سطح پایین اقتصادی و در نهایت زیر خط فقر می برد. بیمارانی که مجبورند همیشه با پزشک در ارتباط باشند و داروهای خاص و گران مصرف می کنند. اگر تا پیش از این میزان پرداخت از جیب حدود 54.5% بود، حالا رئیس سازمان نظام پزشکی این رقم را نزدیک به 60% اعلام می‌کند. پیش از این در مهر ماه گذشته، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته بود سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمان رقمی حدود 54.9% است و به گفته خانم وحید دستجردی حدود 7.5% از جمعیت کشور با این هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند. اما خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس سازمان نظام پزشکی در یک همایش تاکید کرده مشکلات ارضی و فشارهایی که تحریم به کشور وارد آورده باعث شده که هزینه‌های سلامت از 54.5% به 60% برسد، در حالی که مردم فقط باید 30% آن را پرداخت کنند. وزیر بهداشت سابق ایران هم در پاییز گذشته تامین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های این سازمان نامیده بود. حالا بعد از 3 ماه یک بار دیگر این موضوع مطرح می شود، ولی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی در آستانه انتخابات سازمان نظام پزشکی که تاکید می کند فشارهای اخیر باعث افزایش 6.5% هزینه های درمان بر دوش مردم شده است. شاید منظور او از فشارهای اخیر افزایش قیمت دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و مشکلات مربوط به واردات دارو و همچنین تخصیص ارز مرجع برای واردات در این بخش باشد. میزان خط فقر به شکل شفاف و رسمی از سوی مسئولان اقتصادی کشور اعلام نشده، اما بر اساس آخرین بررسی‌های حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصاد، خط فقر مطلق در یک خانواده 5 نفره در تهران 1.5 میلیون تومان برآورد شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید طبق قانون و برنامه چشمانداز 20 ساله به سلامت باید اعتبار مناسبتری داده شود، در حالی که سازمان تامین اجتماعی در سایت اینترنتیش جمعیت تحت پوشش این سازمان را برای خدمات درمانی نزدیک به 35 میلیون تن اعلام کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به بیمه هاست و در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی میلیاردها تومان به داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان بدهکار است.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.
خانواده ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 میگویند آقای قدیانی از زندان اوین تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده. همکارم محمد زرقامی درباره این خبر با زهرا رحیمی همسر آقای قدیانی گفتگو کرده.
برادرشون صبح رفته بودن اوین، گفتن که قطعاً انتقالشون دادن به زندان قزلحصار.
این رو مقام های مسئول زندان به شما گفتن؟
آقایی به نام آقای حمیدی هستش که مسئول انتقاله، ایشون به برادرش اینطور گفته بودن، البته با واسطه همون مسئول کامپیوتر.
شما به قزلحصار هم مراجعه کردین که ببینید که این خبر قطعیت داره یا نه؟
نه، من زنگ زدم، گفتن که آوردنش توی قزلحصار.
دلیل این انتقال دقیقاً چی بوده؟
نامه‌هایی بوده که ایشون میداده دیگه، انتقادایی که میکرده. مثلا قاضی صلواتی به وکیل گفته بوده، گفته نامه نوهدهش هم رسیده به ما، میخوام بفرستمش رجایی شهر. دیروز که رفتیم برای ملاقات دیدیم توی کامپیوتر زندان زدن که قزلحصار انتقال پیدا کرده، که بعد دیدیم انتقال پیدا نکرده، اومدیم گفتن دیگه ملاقات ممنوعه ایشون به خاطر اینکه در حال انتقال است.
این در حیطه اختیارات آقای صلواتی به عنوان قاضی پرونده هست که ایشون رو منتقل کنن از یک زندان به زندان دیگه، یا این در حیطه اختیارات سازمان زندان هاست؟ اینو جستجو کردین؟
اصلا این کار به طور کلی غیر قانونیه، به خاطر اینکه ایشون توی تهران محاکمه شده و تو تهران باید باشه، ولی به یه استان دیگه، استان البرز فرستادن. من با وکلام که صحبت کردم گفتن اصلا کل این کار غیر قانونی بوده، تازه اگر بخوان فرضاً ایشون رو تبعید کنن، ایشون محکومیتش که تموم بشه بعدش باید اجبارش کنن که مثلا توی فلان شهر زندگی کنه. حالا ما هم پیگیر هستیم که شکایت میخوام بکنیم به حقوق شهروندی و به دادستانی و به اینا که چرا تن به این خلاف قانون دارن میدن. ما از آقای قاضی صلواتی هم میخوام شکایت کنیم و همچنین دادستان تهران و رئیس دادگستری، اینا همه توی این خلاف قانون شریکن.
آقای صلواتی بر چه اساسی تصمیم گرفتن که ایشون رو از این زندان به زندان دیگری منتقل کنن؟
البته برای نامه‌های قبلیش حکم داده شده، سه تا پرونده مفتوح هم ایشون دارن، ولی تو این مورد حکمی نداشتن. فرمانی بوده که ایشون رو انتقال بدن اونجا، اونم تازه قزلحصار که زندانی سیاسی، حتی یک نفرم توش نیست، اونا زندانیای مواد مخدر هستن، یک زندانی سیاسی هم توشون نیستش. در حقیقت خواستن مثلا ایشون رو ایزوله کنن که ایشون نامه نده، ایشون که ناراحتی قلبی داره، یه جای دور بندازنشون، بیمارستانشون تهران، پزشک مخصوصشون تو تهران هستش. در حقیقت جونشون رو به خطر انداختن دیگه. خواستن که به نظر من از بین ببرم. ما به عنوان خانواده ایشون معتقد هستیم که اینها قصدشون از بین بردن ایشون است و مسئولیت سلامتی ایشون هم از نظر من که همسر ایشون هستم با آقای خامنه ای.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند، در حالی که محل برگزاری این مذاکرات هنوز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست گفت گروه 5 به علاوه 1 هنوز به پیشنهاد ایران در رابطه با مکان برگزاری این مذاکرات پاسخ نداده. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
پیش از این به نقل از سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته می‌شد که مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در آخرین روزهای ماه ژانویه برگزار شود. همچنین از شهر استانبول به عنوان میزبان احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان سخن می‌رفت. در همین حال قرار است دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا چهارشنبه در تهران انجام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این مذاکرات اظهار امیدواری کرد که توافق جامعی میان دو طرف حاصل شود. و گفت آمادگی دارین نگرانی هایی را که ممکن است به لحاظ فنی وجود داشته باشد نیز رفع کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز در همین حال هرمان ناکارتس معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که بتواند موافقت ایران را برای بازدید از سایت پارچین به دست آورد.
We hope that we will be allowed to go to Parchin and if access is granted we will welcome the chance to do so and as you will have seen we are ready to go.
این در حالی است که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که نسبت به نتایج این مذاکرات خوشبین نیست و امیدی نمی‌رود که ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات نظامی پارچین را بدهد. در همین حال مؤسسه علوم و امنیت بین الملل میگوید که ایران با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه هسته‌ای‌اش در مسیری قرار دارد که میتواند تا اواسط سال 2014 نزدیک به دو سال دیگر به مواد لازم برای ساخت دست کم یک بمب اتم دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز 5 تن از کارشناسان این مؤسسه خصوصی آمریکایی که از اتاقهای فکر به شمار می آید در این رابطه گزارشی 154 صفحه‌ای تهیه کردند که راهبرد مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه در حال تغییر نام دارد. این گزارش روز دوشنبه منتشر شده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل میگوید که تخمین‌های خود را بر اساس رشد ذخیره‌های اورانیوم غنی‌سازی شده ایران و تعداد سانتریفیوژها انجام داده و آنچه در این گزارش به عنوان فقدان روحیه همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف شده نیز از عوامل دخیل در برآوردهای انجام شده در گزارش است. دیوید آلبرایت رئیس این مؤسسه به رویترز گفته است که نگرانی جدی وجود دارد که ایران اقدام به ساخت چنین کارخانه‌ای بکند. دیوید آلبرایت در ادامه گفت که ایران توسط سال 2014 وقت کافی دارد تا به طور مخفی یک کارخانه برای غنی‌سازی اورانیوم بسازد و تعداد سانتریفیوژهای خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی در مورد نزدیک بودن جمهوری اسلامی به ساخت بمب هسته‌ای منتشر شده و قدرت‌های غربی همواره از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. ایران به نوبه خود این نگرانی ها را بی اساس دانسته و برنامه هسته خود را صرفاً در جهت مقاصد صلح‌آمیز معرفی می کند.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
طاهر القادری روحانی پاکستانی و رهبر منهاج القرآن که همراه با 10,000 تن از هوادارانش از لاهور تا اسلام آباد پایتخت پاکستان راهپیمایی کرده در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت که تنها قوه قضاییه و ارتش پاکستان کار خود را درست انجام می‌دهند. طاهر القادری در این سخنرانی خواستار کنارگیری رئیس جمهوری، نخست وزیر و انحلال مجالس ملی و ایالتی پاکستان شد. همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داره با فرشته نگاه، خبرنگار بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پیشاور، و نخست از او درباره آخرین وضعیت تظاهرات در اسلام آباد پرسیده.
طاهر القادری که یک عالم اسلامی پاکستان است، همراه با هزاران تن از عامیان خود شب گذشته به غرض براندازی یک راهپیمایی عظیم وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. اگرچه از طرف دولت پاکستان موانع شدید گذاشته شده بود، سیم‌های خاردار و کانتینرها، اما عامیان طاهر القادری توانستند که این موانع را بردارند و به طرف پارلمان بروند و حکومت پاکستان هم برای جلوگیری از نوع خشونت خشونت و درگیری، طاهر القادری و عامیانش اجازه داد که در مقابل پارلمان اینا را پیمایی خود را انجام بدهند و طاهر القادری تقریبا ساعت 1:30 به وقت محلی خطابش آغاز کرد و در خطاب خود روی موضوعات مهم را که اشاره نمود، یکیش همی بود که فعالیت گروه های تندرو و مخالف دین و آیین اسلام خواند.
اما خود طاهر القادری خواهان سرنگونی دولت پاکستان هست و انتخاباتی که او انتخابات مستقل مینامه، در این باره چه میتوان گفت؟
آقای قادری وقتی که بعد از سپری نمودن 5 سال در کانادا دوباره ماه عیسوی گذشته به اسلام آباد آمدند، گفتند که خواهان اصلاحات عمده قبل از انتخابات در این کشور هستند و به می خاطر اینا را پیمایی بزرگ را برا می خواهند بیندازند. منتها وقتی که شب گذشته طاهر القادری با عامیانش به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید، اجندای راهپیماییش کم متفاوت تر از اجندایی بود که قبل از راهپیمایی بر رسانه ها می گفت.
برنامه های آقای طاهر القادری چه تفاوتی با قبل پیدا کرده؟
طاهر القادری قبلا خواهان اصلاحات عمده و سریع قبل از انتخابات که قرار است بهار امسال در پاکستان بران داخته شود خواند. شب گذشته وقتی که وارد پایتخت اسلام آباد گردید، اصلا از حکومت و از تمام ادارات حکومتی خواست که دست از حکومت بکشند و اینا را امرا نااهل قرار داد و این در برنامه های قبلیش نبود و به حکومت تا ساعت 11 به وقت محلی امروز ضرب العجل را تعیین نمود که باید حکومت و پارلمان باید منحل شود. بعد از این بیانیه مختصره که دیشب آقای طاهر القادری داشت، یک سراسیمگی و یک تشویش را در مطبوعات و در علاقات مختلف پاکستان دیده شد.
مطبوعات پاکستان و صاحب نظران و تحلیلگران چی میگن در این باره؟ آیا درگیری های بیشتری پیش بینی میکنند؟
ایره براتان یادآوری شوم که قبل از براندازی راهپیمایی، انگامی که در جلسه اول شهر لاهور آقای طاهر القادری برنامه خود اصلاح و تصحیح در پروسه انتخابات خوانده بود، شمار زیاد از آگاهان سیاسی و مطبوعات این راهپیمایی طاهر القادری را مثبت تلقی می‌کردند. اما وقتی که شب گذشته برنامه عمده خود را آقای طاهر القادری منحل نمودن پارلمان فعلی خواند، آگاهان سیاسی ایره یک چهره دیگر از با دیگران سیاسی پاکستان خواندند و در مطبوعات گفته میشه که پاکستان از چندین سال بدین سو متواتر درگیر چالش های سیاسی و اقتصادی است. پاکستان همواره دامنگیر ناهمنی ها بوده. پس آقای طاهر القادری در 5 سال گذشته چرا آواز بلند نکرد که امسال وقتی که پاکستان در آستان انتخابات قرار داره، آقای قادری آمده و سراسیمگی را برپا میکنه و میخواد که انتخابات به تاریخ پرته؟
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پیشاور.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وائل الحلقی نخست وزیر سوریه بعد از ظهر سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. سفر نخست وزیر سوریه به ایران یک هفته پس از آزادی 48 ایرانی به گروگان گرفته شده توسط شورشیان سوری صورت می‌گیرد. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
تلویزیون دولتی سوریه گفت نخست وزیر آن کشور در سفرش به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مقامات عالی رتبه دیگر دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر حلقی در حالی انجام می گیرد که به گفته یک سازمان دیدبان روز دوشنبه حمله هوایی به یک شهر شورشی در نزدیکی دمشق 13 زن و کودک را کشت و درخواستهای بین المللی برای تحقیقاتی در خصوص جنایات جنگی در مناقشه سوریه را که نزدیک به 2 سال است جریان دارد تشدید کرد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از فعالین سوری گزارش داده است جنگنده های سوریه روز سه‌شنبه حملات خود را به مناطق شورشی در استان شمالی حلب و حومه دمشق تشدید کرده و ده‌ها تن را کشتند که بسیاری از آنها زن و کودک بودند. هیثم العبدالله به خبرگزاری آلمان گفته است از دوشنبه شب کشته شدن بیش از 150 تن در سراسر سوریه به ثبت رسیده که در میان آنها دست کم 20 کودک بین سنین 3 و 9 ساله و بیش از 18 زن قرار دارند. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با رهبران مصری در قاهره از کشورهای خاورمیانه خواست که راه حلی را برای مناقشه سوریه پیش ببرند که مستثنا از مداخله خارجی است. اظهار مجدد موضع تهران در مورد متحد کلیدیش در حالی صورت گرفت که درگیری‌ها در سوریه جریان داشت. بنابر یک برآورد سازمان ملل، از اسفند ماه 1389 تا کنون بیش از 60 هزار تن در سوریه کشته شدند. حکومت سوریه چهارشنبه گذشته بیش از 2100 نفر از بازداشتی‌های خود را در ازای رهایی 48 ایرانی که شورشیان سوری بالغ بر 5 ماه به گروگان گرفته بودند آزاد کرد. ایران مکرراً هواداریش را از یک راه حل سیاسی و گفتگو میان دولت و گروه‌های مخالف برای پایان یافتن بحران سوریه اعلام کرده و مهر ماه گذشته علی اکبر صالحی یک طرح 6 ماده‌ای جهت پایان این بحران به اخضر ابراهیمی فرستاده صلح سازمان ملل در امر سوریه ارائه کرد. تهران یکی از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و از طرح صلح اخیر وی پشتیبانی کرده است. این طرح را که شامل یک کنفرانس آشتی ملی، یک دولت و قانون اساسی جدید است، اپوزیسیون که بر کنارگیری اسد تأکید دارد، رد کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
در آخرین بخش همراه آرش حسنیا و برنامه ملاقات میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وقتی خبر محکومیت او و سه برادرش را به مادرش اعلام کردند، مادر دچار حمله قلبی شد و جان باخت. از چهار برادر بازداشت شده، دو برادر او به اتهام محاربه و ارتباط با احزاب اپوزیسیونی کرد به اعدام محکوم شدند و یک برادرش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. جعفر افشاری در آذر ماه سال 89 در پی یورش ماموران اطلاعاتی امنیتی که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را همراهی می‌کردند در منزل مسکونیش بازداشت شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت برادرش حبیب افشاری آمده بودند که گفته می‌شود پیش از این در گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی عضویت داشته است، اما ماموران او را نیز بازداشت کردند. پس از آن دو برادر دیگرش نیز به شیوهی مشابه بازداشت شدند که یکی از آنها در جریان بازداشت و درگیری‌های به وجود آمده هدف گلوله قرار گرفت. هر چهار برادر 4 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی شهر مهاباد و ارومیه زیر فشار بازجویی گذراندند و در این مدت از حق ملاقات با خانواده خود محروم بودند. پس از اتمام بازجویی‌ها جعفر افشاری به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد، اما دیگر برادرانش در زندان ارومیه محبوس شدند. پس از اتمام بازجویی‌ها و طی مراحل بازپرسی، پرونده هر 4 نفر با کیفرخواست دادستان که آنها را به محاربه و همکاری با احزاب کرد مخالف نظام متهم می‌کرد، به دادگاه انقلاب ارسال شد. جعفر افشاری در آن دادگاه که از داشتن وکیل اختیاری محروم بود، از اتهام محاربه تبرئه شد و اتهامش به اقدام علیه امنیت ملی تبدیل شد. این اتهام به واسطه یاری رساندنش برای فرار متهم که منظور برادرش بود، برایش رقم خورد. جعفر یا آنطور که دوستانش صدایش می‌زنند سلطان افشاری در جریان بررسی دادگاه اتهاماتش به تحمل 5 سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شد. او و برادرانش به این احکام اعتراض کردند که فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر این احکام به جایی نرسیده است. این زندانی سیاسی در بهمن ماه سال 89 در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و رأی صادره در دادگاه اعتصاب قضا کرد که انتقال به سلول‌های انفرادی و قرنطینه زندان مرکزی ارومیه را برایش رقم زد. جعفر افشاری در حالی دوران محکومیت خود را در شهری دورتر از شهر محل سکونتش در ارومیه می‌گذراند که از بیماری قلبی رنج می‌برد.
خب خب با برنامه ملاقات به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. در فرصت باقی مانده شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام می‌کنم: 2079260115730. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست: 2042022112211. ضمن اینکه میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید، اخبار ما رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا هم راه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آپارتمانی بنده ورده گلم نانای نارینای، آپارتمانی بنده ورده گلم نانای نارینای، زلفونن کمنده ور یار، زلفونن کمنده ور، دنیا گزل دنسه. Dünya gözələ dönsə, mənim gözüm səndədir, qız mənim gözüm səndədir. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Dam üstədir, damımız deyilim nana, hay narinay. Dam üstədir damımız deyilim nana hay narinay. Boşadır eyvanımız yar, boşadır eyvanımız. Sən oradan gəlməm buradan, sən oradan gəlməm buradan. Kör olsun düşmanımız, qoy kör olsun düşmanımız. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Bu günahın üçüdür, deyilim nana, hay narinay. Bu günahın üçüdür, deyilim nana, hay narinay. Girmə bostan içidir, yar girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dodaqların xam şəkər. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, git gəlirəm qız dalınca.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی، نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شاد که در بیری که تشتو دلمه، که تشتو دلمه، تشتو دلمه، که تشتو دلمه. تو وسون عشق یار، دل تنگ و انتظار، گل زده پاک دلمو بایی تکانم با دل زار. که تشتو دلمه، که تشتو دلمه، افتو تنده گرمه اوره که دلدار اومده، که دلدار اومده، که دلدار اومده، که دلدار اومده. سونه بندری گرما میاد تو پنجدری، تش میباره سرمون با اینه میشاد که در بیری، که تش تو دلمه، که تش تو دلمه، که تش تو دلمه، که تش تو دلمه. تو سونه عشق یار دل تنگ و انتظار، گل زده پاک دلمون با ایت کنم با دل زار، افتو و تنده اوره اوره دریا بابره گرمه گرمه سختان گرمه دریا بابره
این رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای چند سال پیش اومدی تو نماز جمعه و گریه کردی و گفتی این بدن علیلم و این ذره آبرویی که دارم پیشکش ملت. حالا صدا خیلی از جای گرم در میاد و میگی دیگه صحبت از آزادی نکنی.
تنها قدرتی را که هیچ قدرتی نمیتونه سرکوبش کنه اراده شما مردمه، آن هم نگفتن به انتخابات و نرفتن پای صندوق رأی است. هرچه فریب خوردید بیشتر در فقر و فلاکت و فشارهای روحی و خفقان فرو رفتید.
ما تا جون داریم پشت رهبر و رئیس جمهور ما هستیم، چون این رئیس جمهور ما خیلی دوست داشتنی است. صدا فخر کنید، جوانی هستم 20 ساله.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
We'll be right back. Bye-bye.